بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که با توجه به عرائضی که دو روز بعد رسید که مرحوم صاحب حدائق زحمت واقعا خوبی کشیده در طی 40-50 صفحه توانسته روایات را جمع کند و به تقسیم بر 4 قسمت کرده، خب ابتکار زیبا و جالبیه. بعد توانسته از جمع بین روایات این نتیجه را بگیره که بالاخره نسبت به اون نصفی که متعلق به اصناف ثلاثه است در زمان غیبت امام هم باید به اونها برسه، و اینکه حالا ایشون میفرماید واجب حتی بوده در عصر امام که به دست خود امام برسه یا با اذن امام صرف بشه، این برای این بوده که امام مرجع در همه خمس بوده و برابر این براءت ذمه از خمس برسوندن به دست امام بوده، ولی از اکنون الان که امام معصومی در دست رس نیست، طبعا رسوندن به او غیر مقدوره. استیزان از او هم یه امریست که عادتا ممکن نیست. حالا که ممکن نیست، هم دائر بین اینه که بگیم به کلی ساقطه، ولی این میگه کاملا بعیده که ما بگیم چون امام غائبه پس کل سهم خمس اعم از نصف امام و نصف سادات همه ساقط باشه. میگه این با فلسفه تشریع و خمس نسبت به طوائف ثلاثه و بدریت خمس عن الزکات ابدا سازگار نیست. لذا میگیم گرچه در زمان حیات امام واجب بود که به دست امام برسانیم، اما دیگه در عصر غیبت امام و عدم دسترسی به اون مقام بالا بگیم خیر، پس دیگه سهم سادات باقی است و لازم نیست که عرض کنم ساقط بشه یا از امام استیزان کنیم، زیرا امامی وجود نداره که ازش استیزان کنیم. پس سهم سادات به حال خودش باقیه، ولیکن استیزان یا وجوب رسوندن به او یا تحلیل و اینکه سادات به حال ضعف و مسکنت و ذلت بیفتن، این قابل قبول نیست. ازا می توانند مکلفین خودشون بخش سهم سادات را به طوائف ثلاث برسانند. اما نسبت به سهم خود امام علیه السلام، این که می فرماید گفتن دفن کنیم یا این که وصیت کنن، میگه این انصافاً تضییع ماله با توجه به طول زمان و بعد معلوم نیست که بهم آقا کی تشریف میارن، این را ما بگیم که دفن بشه یا سقه بعد بسپره یا حتی دفن کردن که بعضی گفتن چون در روایات وارد شده کنوز زمین با ظهور مهدی سلام الله علیه ظاهر میشه، میگه اینها نمیتواند مدرک برای دفن کردن و نگه داشتن باشه، بلکه عادتا یک تضییع به معرض خطر قرار دادن و تقریر به مال امام معصومه. اون وقت میگه اینجا میتوان گفت اون روایاتی که تحلیل کرده که دسته سوم و چهارم باشه، اون روایات شامل سهم امام میشه. بعد میگه گرچه احوت آن است که اگر سادات زوال عز و احترام یعنی توایف سگانه اخیر نیاز داشته باشند، این بخش را هم و سهم امام را هم به اونها بدهیم. بعدم استدلال میکنه، میگه برای اینکه در مرسله حماد وارد شد که امام علیه السلام به اونها تقسیم میکرد، اگر زیاد بود خودش برمیداشت، کم اگر بود تأمین میکرد. لذا میگه از این استفاده میشه که تأمین نیاز توایف سلات از کنسادات مقدمه. من نمیتوانیم بگیم که حتما با وجود سادات نیازمند سهم امام به طور کلی حلال باشه و سپردنش را لازم نباشه، اما ایشون این احتمال که به دست نائب امام برسه و ولات کلی و به اصلاح نواب کلی اعظم اهل غیبت، اینها مستحقین و صاحبان سهم امام باشند، چیزی در این رابطه ایشون بیان نمی کنند. این محصل برداشتی که ایشون میکنه. بعد دیگه شروع میکنه حمله کردن به صاحب ذخیره که گفته همه خمس مستثنم که مباح و اباحه شده، یا برای اونهایی که گفتند به این که همه را باید به سادات داد، این را هم نمیپذیره و میگوید به این که این بهترین وجهی که ایشون بعد از ذکر توایف اربع استخراج میکنه. خب ایشون اینه میگه، حالا ما دی که الاره هستن، بعضی ها که ما خبر داشتیم اش حسین نجاتی میگفت اینا دیگه بنابر خدا از هواپرستی ها بلی دستی هم هستن که میگن به اینکه سهم امام را از این اخباریین الانه میگیرند و هر طور که میرشتن خرج میکنن. ولی نظر ایشون عرض میکنم صاحب حلا بلا ایشون برمیده اصلا همه خمس ائمه تحلیل کردن، هم سهم سادات هم سهم امام را، بنابراین هیچ واجب نیست. خب عرض کنم حضورتون که من از آین عرض کنم فضلا تقاضا کرده بودم که چون مذهوم استاد خویی چسبیده به این که بالاخره اسناد را بر اساس از کنم که توثیق بر سراوی آمده بسیاری از روایات را از دایره استدلال خارج کرده و در نتیجه به چند روایتی که تمام بوده اونها را مورد تمسک قرار داده. من قبل یه بحث رجالی به عرضتون برسانم، بعد برسیم به نظر استاد. عرض میکنم به محضرتون که این مسئله رجال یک امر واقعا مشکل و مبهمی شده. از یک طرف مسلمه که یک دسته بعد از رسول خدا اجیر شدند برای وضع حدیث، پول گرفتن از زور مداران امثال معاویه و غیر معاویه که جعل حدیث کنن. خب ابوبکر و عمر که از اول دستور منع حدیث دارن و دستور دادن که کسی حق نداره حدیث را روایت کنه یا حتی تدوین کنه و جمع آوری کنه و در کتابی بنویسه، اون داستانی که از عایشه نقل شده که دیدم شبی پدرم از کنم ناراحت و متحیر و متفکر و 500 روایت جمع کرده بودن آوردن پیشش، میگو من نمیدونم با این روایات چکا کنم پلان کنم، آخر صبح تقاضا کرد که آتش بیارو، آتش آوردم و همه روایات را سوزون، بعد هم دستور منع تدوین و نقل حدیث داد و و بعد به این بهانه که اگر حدیث زیاد بشه مردم از قرآن اعراض میکنند و قرآن کنار داده میشه، بنابراین به این بهانه جلوی نشر احادیث و تدوین حدیث را گرفت. بعد از او عمر هم بر همون هر ایده‌ای که در بستر پیغمبر داشت که گفت حسبنا کتاب الله، او هم بر همون سیره ابوبکر پافشاری کرد و حتی معروفه که مثل ابی هریره را دستور داد تازیانه بزنن. بعد از ناقلین حدیث قصه عبدالله ابن مسعود، اینها هم معروفه که شدید اینها را تهدید کرد به اینکه حق نقل حدیث و از کنه تدوین حدیث ندارین. البته فلسفه های زیادی در این رابطه بافته شده که حالا چرا اینها منع کردن از نشر و نقل و تدوین حدیث، گاهی گفته ما برایشون تمورر آوردن که چون که عرب ها حافظشون خیلی قوی بود میخواستن که تکیه بر حافظه کنن، دیگه تکیه بر کتابت نکنن، با اینکه خود اینها این روایات را نقل میکنن که پیغمبر اکرم هم فرمود که به کتابت حدیث. قرآن هم در مقام عظمت قلم، نون و القلم و ما یسرون، و همینطور عرض کنم سوره الرحمن، اونا تأکید میکنه، پیغمبرم فرمود قید العلم بالکتاب، این حدیث را خود سنی ها هم نقل میکنن، اما در این حال به عذرهای دیگری برای کار این دو نفر متوسل میشن که بله عرب ها حافظشون قوی بوده، ضمناً هم ممکن بود که در بین احادیث ضعیف باشه و در نتیجه هم مشابه بشه. خلاصه به همون اساسی که خودتون میدانید که هزار خلاف دیگر اینها را بنا بوده سر بپوشانند، این را انجام داده. ولی خب خدا حفظش کنه، آثاری شهرستانی هم این کتاب من تدوین حدیث نوشته، خب کتاب بدی نیست، زحمتی کشیده در این رابطه. حقیقت قضیه من تدوین حدیث بازگشت به همون امر سیاسی میکنه. پیوسته این سیاسیین دنیا همینطور بودن، وقتی که منا بود که با مقاصد سیاسی خودشون از کنن چیزی منافات داشت، به هر عذری و به هر راهی که داشت جلوی اونی که منافی با سیاستشون بود میگرفتن. خب اونهایی که میخواستن قصد کنن مقام خلافت را، اونهایی که میخواستن امیر المؤمنین علیه السلام را کنار بزنن و بالاخره فضائل علی را نگذارن منتشر بشه، خب یکی از راه‌های بسیار خوبش این بود که به کلی اگر میخواستن بگن فقط شما فضائل علی را نقل نکنید، ممکن بود این یه مقدار تحریک زیاد بشه. آمدن گفتن اصلا نباید نقل حدیث کرد، چون امر مشتبه میشه و مردم کتاب الله را با حدیث پیغمبر خلط میکنن. به گانه اینطوری متوسط شدن، در صورتی که اصل حقیقت این بود که نمیخواستن فضائلی که رسول گرامی در حق امیر المؤمنین کرده بود و فرموده بود که 100% ثابت میشد مقام عرض کنم خلافت مولای متقیان، اینا رو میخواستن از صحنه خارج کنند و به از بین ببرند و به این وسیله متأثر شدن. دلشون هم که والد دین نمیسوخت که حالا بین بگیم که آقا احکام خدا و پیغمبر از بین میرفت، سنت رسول از بین میرفت، نا که برایشون که به حسب روایات ما معلوم نیست اصلا اعتقادی داشته باشن. به هر حال این مسئله درویر تا زمان در سال 99 هجری که عمر ابن عبدالعزیز به مقام خلافت رسید، او دید داره تمام آثار پیغمبر اکرم از بین میره. او دستور داد که در هر یکی از شهرها را موظف کرد فقها اون شهر را در مدینه، در مکه، در نمیدونم بصره، در کوفه که روایات پیغمبر را جمع کنم. منطقه او هم چون عمری بود گفت مخصوصا روایات عمر ابن خطاب را جا جمع آوری کنید و بحث کنید و بالاخره تقریبا اولین کتاب حدیث در زمان عمر ابن عبدالعزیز که موطع ابن مالکه عرض کنم که منتشر شد، ولی برخی دیگر از اون کتاب ها در زمان عمر ابن عبدالعزیز چون خودش مرد دیگه بعد باز مناسب جلوگیری شد و در صورت این مقداری که باقی موند این هم به برکت او بود. به الا دیگه تا سال 99 اکثر صحابه پیغمبر از دنیا رفته بودند و در اثر این که منع حدیث شده بود به دست تابعین هم زیاد حدیثی نرسید، ولذا باب جعل حدیث هم خود این هم یه زمینه‌ای شد برای این که جعل حدیث زیاد بشه. این یک عامل شد برای جعل حدیث بعد از این که عمر ابن عبدالعزیز و دیگران تجویز کردند. خب اینهای بعد برای خاطر اینکه تبریر کنن خلافت خودشون را یا بقان به عقب زدن اهل بیت علیهم السلام را، به این از کنن جعالهای حدیث پول می دادن و با پول اینها را می خریدن و حدیث جعل می کردن. کنار این یه دسته هم از این خرمقدسایی پیدا شدن که به قول خودشون برای باز تفکراتی که در نظرشون بود برای اصلاح و صلاح اسلام دستور می دادن که حدیث جعل کنید. مرحوم شیخ شهید ثانی در این کتاب شریفی که نوشته در مورد درایت الحدیث نقل می کنه از قول بخاری نمیدونم کیه که بالاخره ما حدیث را می شنیدیم پاشدیم رفتیم و کسیم گفتن در بسته و رفتیم بسته طرف را پیدا کردیم و گفت من این حدیث را از فلان شیخی در عبادان شنیدم. پاشدیم رفتیم عبادان شیخ را در مجلس صوفیه گری دیدیم گفتیم این حدیث را شما گفتی؟ گفت بعد گفتم شمیشه؟ گفت نه من این را جعل کردم چون دیدم مردم توجهشون به قرآن کم شده آمدم جعل حدیث کردم که توجه به قرآن بیشتر بشه. مرحوم آقای امینی هم قدس الله نفسه در این جلد پنجم و ششم القدیر شرح حال جعالهای حدیث و حتی تعداد احادیثی که اینها جعل کردن که گاهی به 400 500 هزار حدیث میرسه اشاره کرده. خب این منهجی بود که در بین اونها بود. برای این اساس این توهم شاید در مورد رجال شیعه هم پیش آمد کرده باشه که خب در بین رجال کتب رجال شیعه یا احادیث شیعه هم احیانا گاهی چنین افرادی پیدا شده بودند که جعل حدیث کردن. خب داستان ابن ابوالاوجاج مرحوم شیخ در رسائل اشاره میکنه که بالاخره از کنم وقتی او را خواستم بدار بیاویزن گفت من بسیاری از کتب اصحاب جعفر بن محمد را گرفتم و در اونها دست بردم و زیاد و کم کردم احادیثی را که لا ینطق بها جعفر بن محمد یا محمد بن جعفر. یه چنین افرادی هم در بین متاسفانه شیعیان پیدا شدن که اینها نقش جاسوسی هم ایفا می کردن، می رفتن در ملح حلقه فقها شیعه یا اینکه امالی صاحبان حدیث می شستن، خودشون را به عنوان یک شیعه معرفی می کردن و کتب اصحاب ما را به عنوان امانت می گرفتند و می بردند و متاسفانه درش دست می بردند و زیاد و کم می کردند که باز از زمان مولا موسی بن جعفر سلام الله علیه و آقا امام رضا و ائمه بعد یکی از کارهای باز بعضی اصحاب پاک و ناظما این بود که این کتب را بر ائمه دین عرضه می داشتن و داره که آقا امام رضا مثلا فلان کتابی را خیلی شوش قلم کشید و بعد دیگرش را تصحیح کرد که خود این باز یک اصلی بود برای بین فقها و محدثین شیعه که بتوانند کتب پاک و صحیح را از کتب غیر صحیح و غیر قابل قبول جدا کنند. اما این تا چقدر بوده نمیدانیم. خیلی بعید بی که اون همه کتاب مرحوم نجاشی، ملاحظه بفرمایید، بیش از 2500-600 کتاب را نقل میکنه که سند خودش را به این 2500-600 حدیث نقل میکنه. حتما کم سرکار با رجال پیدا کنید که از همون اول جناب نجاشی که وارد میشه از همون اصحاب پیغمبر را شروع میکنه، اگر کتابی از اونها مونده سند خودش را هم تا صاحب اون کتاب و اون کتاب بیان میکنه. و بس کنم حضورتون که بیش از چند هزار، حال دقیقا تعدادش یادم نیست، که در کتاب خدا حفظش کنه آقای هاشم مسلم سراوی در این اصول علم رجال آورده این بحث را مبسوطن، که مرحوم نجاشی عرض کنم که به انقل قبل از او شیخ شیخ توسی قدس الله امثالم، اینها کتبی که اصحاب ائمه ما بلا واسطه یا مع الواسطه از ائمه نقل کردن، اینها را ایشون در به دستشون اون چه رسیده با سلسله سند نقل میکنه و میگه لفل فلانن کتاب و کذا و کذا، ده تا اسم کلمه، اخبرنی به این کتاب ها فلانه ان فلان ان فلان، تا میرسه به صاحب کتاب. خب پس بنابراین اینطور نیست، نبوده که ما بیم بگیم تمام کتبی که اصحاب ائمه مع الواسطه یا بلا واسطه از ائمه دین نقل کردن، تمام اینها به نظر مبارک امام رضا یا ائمه قبل و بعد رسیده باشد و تعیین کرده باشند که کدام درسته و کدام نادرسته. تعدادی بوده مثل کتاب یونس بن عبدالرحمن، کتاب حریز بن عبدالله، چند تا از این کتاب ها بوده، اما نمیتوان گفت که همه این کتب به دست ائمه رسیده و ائمه دین توصیق و تغییر و مثلا اصلاح کرده باشن. خب این یک مشکلی میشه که خب کنار ولو اصحاب پاک بودن نوشتن، اما چنین خیانتی در خود بین اصحاب ائمه و حاضرین فی المجلس وجود داشته، به دستور ابن ابی الاوجا و دیگران امانت می گرفتن از دوستشون کتابی را، بعد می آوردن تو این نانجیب ها زیاد کم در این کتب می کردن. خب این یک بلایی بود که مبتلا شدن شیعه به او در همون عصر ائمه علیهم السلام. از طرف دیگر بزرگان شیعه ما آمدن مجالسی به نام امالی تشکیل دادن که در این مجالس امالی هدفشون این بود که روایاتی که از دیدگاه اونها بیشتر مورد اعتماد بود، اون روایات را با سلسله سند مرتب نقل کنند و شاگردان در جلسه بشینند و بنویسند. خب این کار را مرحوم صدوق شروع کرد، بعد از صدوق مفید شروع کرد، بعد از مفید سید مرتضی، بعد از سید مرتضی شیخ طوسی رضوان الله علیهم، و همچنین حال دیگرانی که بودن ما خیلی شاید ندانیم. این بزرگان هم آمدن این خدمت را به عالم حدیث کردن و به صورت مجالس املا تشکیل می دادند و در مجالس املاء خودشون احادیث را ولو غیر متناسق در مجلس القا می کردند و که به این کیفیت حدیث از بین نره و افراد بشینند و بنویسند. خب اما توجه داشته باشیم، باز کنار این یه آفت دیگری که در کار بود این بود که خب حالا یه آقایی را میخواست یک کتابی معتبری از کتب اصحاب ائمه را استنساخ کنه، اولا استنساخ کردن حدیث به درست از کنم کلمات را ذکر کردن از بیسواز خیلی ساخته نیست. شما ملاحظه ببرمید اگر یک کتاب عربی را خواسته باشند خدمت شما بدن، شما استنساخ کنید، اگر خیلی اهل معرفت و نباشید ممکنه خیر را هی بخوانید، هی را بخوانید، همونطور بنویسید از کنم حضورتون که یادداشت کنید، اما چون نمیتوانید خودتون درست معنا را تشخیص بدید، جای حروف را عوض و کم زیاد و کم میکنید و به همین صورت هم چون مخصوصا یه عده کارشون کتابت بود و مقه چاپ نبود، اینا اجیر بودن که کتابها را بنویسند و در اختیار طالبین قرار بدن. خب در این نوشتار اینا نخواهیشون همشون اهل سواد بودن، برای اون دقت لازم داشتن، علاوه بر این که خیلی هم بایی نداشتن که وقتشون را صرف کنن، هرچه زودتر کتابی را استنساخ کنند و به طالب کتاب برسانند. خب طبعا توی این استنساخ ها قطعا یه زیاد کمایی می شد، یا یک کلمه می افتاد، یا یک کلمه زیاد می شد، یا یک حرفی به جای حرف دیگری نوشته می شد، یا گاهی مثلا علامت هایی که در مجلس بود به صورت استفهام یا به صورت استفهام انکاری یا به صورت سوال که به صورت استفهام انکاری در می آمد، این خصوصیات رو توی کتابت نمی شد اونطور که باید شاید حفظ کرد. این چیز قطعی و مسلمیه. لذا با همه اهتمامی که بزرگان ما داشتن، اما از این خطاها و این خطلها نباید نادیده انگاشت که بگیم این فرمایش امام، اون هم بدون کم و کاست، به دست مثلا کلینی رسیده، به او در زب کرده و دست کلینی هم به دست ما بدون خطل و خلط و خطا رسیده، انصافا یه چیز آسانی نیست با اون شرایطی که بخصوص تقیه. چه مشکله بزرگی هم این بود، نمیذاشتن مرحوم عیاشی در بغداد تمام ثروتش را که گفتن از مالدارهای طرازیه که بغداد بوده صرف کرد و برای در منظرش مجلس تدوین حدیث به کتابت حدیث درست کرد و خودش هم مرد دانشمند فاضلی بود، دیر نظر خودش کتابهای شیعه و کتب ما اکنم که تفسیر و غیر تفسیر نوشته می شد. خب این های امت می کردن که بالاخره افراد و لایقی را بیارن نظارت هم که کنن که حدیث رو که تدوین میشه و نوشته میشه مثلا صحیح بنویسن، اشتباه در نیاد، درست در نیاد، اجیرشون هم میکردن، یه میشه ثروتوار هم در این راه خرج میکردن. جزاهم الله عن الاسلام و اهله خیر الجزا. خب باز در کنار این آفت واقفیه، زیدیه، اسماعیلیه، این طوایف مختلفی که در بین شیعیان پیدا شدن، اینم باز یه آفت بزرگی شد برای اینکه احادیث اونطور که باید شاید به دست ما منقح و پاک و به صورت قطعی الحجیه نرسه. چون اینم یه مصیبتی بود، تقیه از یک طرف که مانع میشد که شیعیان بتوانند آزادانه کتابها و احادیث را جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل ضبط کنند و حفظ کنند و به دست متأخرین برسانند. این تقیه که بزرگترین درد بزرگ بود در عصر ائمه دین، کنار او هم همین مشکلی دیگر خود شیعیان و تفرق شیعیان بود. مذهب از کنم واقفیه درست شد، زیدیه درست شد، در اونجا امام صادق لعن میکنه زیدیه را. خیلی اینا آدمای بیکاری هم نبودن، مسلما بیمرض و بیغرض هم نبودن در نقل احادیث و در آوردن احادیث، ولذا اینجا بود که شروع شد به نوشتن کتب رجال که ببینیم کتاب کدام راوی را بپذیریم، کدام راوی که در سند قرار گرفته آدم ثقه‌ای بوده، کدام آدم منحرف بوده. شما در نجاشی مراجعه کنید، خیلی اتقان میگه انه فاسد المذهب، گاهی میگه انه مضطرب الحدیث، این مختلف در مورد روات حدیث نه چه حال میده که آدم گیر میکنه که حالا میگه مضطرب الحدیث، مشبش المذهب، لا یستقیم علی رأی، اینا چیه؟ اینا معنیش اینه که فاسدن، اینا به حدیثشون نباید عمل کرد یا باید به حدیثشون عمل کرد. براستی دوخه و زحمت بزرگی برای فقها ما قدس الله اسرارهم در قرن سوم و چهارم فراهم شد که بالاخره فقها ما بتوانند روایات متقن را مدرک و منشأ برای استنباط احکام قرار بدن. لیکن باید حق را نباید زیر پا گذاشت. در زمان خود امام با جواد یک جوامعی در آن از تشکیل شد به وسیله حسن ابن سعید، حسین ابن سعید، علی ابن مهزیار. بعد جوامع دومی وسیله محمدین سلاس تشکیل شد، محمد ابن حسن طوسی، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. اینها هم چهار کتاب را از بین باز اون کتبی که اون افراد اول و اون جوامع اول تصمیم ترتیب داده بودن استخراج کردن. همه اینها عمدتاً به منظور این بود که بتوانند سرایاتی که معتبر است و از قصد کنم که دست برد خائنین محفوظ مونده بیارم به دست ما به حسب تحملی که خودشون کشیدن اعلام کنند. دیگه ما اگر اونجا بودیم آفرین بر اون زحمات اونها می کشیدیم که خب 21 سال کلینی صرف وقت کرد تا این کتاب کافی را نوشت. اینا خب حتما یک علتی داشته که این همه زمان تلاش کردن برای اینکه یک کتابی را تدوین کنن. لذا اگر بگیم که به قولی که محقق بهبهانی مدار بر ظن اجتهادی است، حرف درستی زدیم، چون قطع به حکم الله الحق و الانصاف با این همه تطاول و تحبرات بسیار مشکله. لذا بالاخره حد اکثر اونچه که ما میتوانیم به عنوان حکم الله قریب الالحق پیدا کنیم همین کتاب است، و که اینها هم بیش از زن به واقع برای ما افاده نمی کنه. والحمدلله.